عهده گرفته. داعش در بیانیه‌ای مسئولیت انفجارهای شهر جلال‌آباد را بر عهده گرفت و هدف از این انفجارها را اعضای طالبان اعلام و تصریح کرد. در این انفجارها 35 نفر از طالبان کشته یا زخمی شدند. مجلس پیگیر پرداخت حقوق متناسب برای محیط‌بانان. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت محیط‌بانی جزء مشاغل سخت و پرخطر بوده و مجلس به دنبال پیگیری پرداخت حقوق متناسب با شغل محیط‌بانان است. تلاش ما به طور ویژه در کمیسیون کشاورزی این است که بتوانیم در حوزه مسائل زیست محیطی با نگاه استاندارد جلو برویم و ظرفیت‌ها را پای کار بیاوریم. ممنوعیت فروش سیمان خارج از بورس. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر سمت گفت طبق برنامه وزارت سمت فروش سیمان خارج از بورس ممنوع است و اگر موردی مشاهده شود به شدت برخورد می‌کنیم. هم‌اکنون به غیر از 5 واحد تولیدی که نیمه فعال و یا غیر فعال هستند، مابقی کارخانجات کد بورسی دریافت کردند و از طریق بورس عرضه سیمان صورت می‌گیرد. ایجاد پلتفرم ملی اشتغال. وزیر تعاون در دومین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم گفت هدف از نشست‌های ستاد ایجاد پلتفرم ملی اشتغال با هدف تبادل اطلاعات و جمع‌بندی عملکرد دستگاه‌های مختلف است. پلتفرم ملی اشتغال باید به نحوی طراحی شود که هر نهادی به تعدادی از این خودهای ملی که یا بیکار هستند یا کار شایسته ندارند خدماتی در راستای ایجاد اشتغال ارائه کند. و اما امروز در جهان سیاست با این عناوین تحلیلی در خدمت شما خواهیم بود. رئیس جمهور: اقدام مؤثر برای ایجاد ثبات در بازار تسریع شود. افشای چگونگی شایع‌سازی آمریکا در مورد ویروس کرونا. برملا شدن ضعف سیاست امنیتی انگلیس در پی همه‌گیری کرونا و سقوط افغانستان. و هنر، صنعت اصیل و پولساز و اشتغال آفرین فرش در ایران.
دریچه
تلاش برای ثبات و حفظ ارزش پول ملی از برنامه‌های از پیش اعلام شده رئیس جمهوری 13 بوده است که قدم‌های مهمی نیز در این زمینه برداشته شده است. وی در همان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود:
نسبت به کالاهای اساسی یعنی سفره مردم چه بکنیم مردم رنج نکشن. ببینید وقتی کالاهای اساسی رو ما بند کردیم به دلار، یعنی دلاریزشون کردیم، وقتی اومدیم در واقع نهادهای دامی و خوراک دام و طیور رو به دلار بند کردیم و 70% از طریق خارج از کشور باید تامین بشه، سرنوشتش همین خواهد بود. به نظرم از گام‌های اساسی و اولیه و بسیار ضروری که باید در کشور هر چه زودتر برداشته بشه، خودکفایی کشور در کالاهای اساسی هست و این خودکفایی امکان پذیر هست. یعنی اون چیزی که تو سفره مردم هست باید در خود کشور بشه تولید کرد. خاک ایرانی کاملا این آمادگی رو داره و استعداد داره که بشود در همین خاک حاصل خیز ایرانی نهادهای دامی و اون چه که از کالای اساسی هست در همین خاک تولید بشه و ما در این جهت سفره مردم رو دچار تکانه ها نکنیم. هر روز قیمت دلار روی زندگی مردم، روی سفره مردم تأثیر نگذاره.
از سوی دیگر گرانی ها و رشد افسار گسیخته قیمت ها در سالهای گذشته که به شدت هم در ماهای اخیر مردم را نگران کرده از مشکلاتی است که دولت 13 قول حل آنها را در یک بازه زمانی منطقی داده بود. حالا هم رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ثبات بخشیدن به بازار و تأمین اقلام مورد نیاز مردم را در دستور کار قرار داده که رئیس کل بانک مرکزی در مورد تأمین منابع مالی آن گزارش داده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در این جلسه بر لزوم سرعت بخشیدن به اقدامات مؤثر در جهت ایجاد ثبات در بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی تاکید کرده است. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای جمال‌الدین حسینی، کارشناس اقتصادی که مهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر، مهمترین اقدامات سازنده دولت رو می‌خوایم بدونیم برای کاهش تنش‌های گرانی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها چه هست و چگونه با راهکارهای واقعی میشه ثبات رو به بازار بازگردوند؟
خب ببینید، در حقیقت دولت اگه بتونه انتظارات تورمی رو کنترل بکنه و پایین بیاره و به نحوی باشه که آینده، چشمنداز آینده این باشه که تورم داره میاد پایین، خود به خود بخشی از این نوسانات کنترل میشه و کاهش پیدا میکنه، به نحوی که با تغییرات سیاست خارجی، یعنی سیاست خارجی ما تغییرات ناگهانی برای خودش پیدا نکنه و یک روند باثباتی رو در پیش روی در حقیقت فعالان بذاره در تولید و در بازار، این میتونه باعث بشه که نوسانات بازار رو نداشته باشیم و بازار برای یک چشم‌انداز خودش حرکت بکنه. هم جنبه تقاضا کنترل میشه، هم عرضه، و در نهایت با یک ثباتی که در بازار مواجه خواهیم شد.
بله، و اینکه با توجه به مجموع شرایط تحریمی و البته سوء مدیریت هایی به شدت زیاد گذشته، حالا دولت جدید مسیر زمانی برای رسیدن به کنترل، تعادل و ثبات بازار رو به چه شکلی باید برنامه ریزی کنه تا مردم در مدت کوتاه‌تری نتایج ملموس رو ببینند؟
ببینید، من یه نکته رو عرض کنم خدمتون. همین که دولت تغییر کرد و رویکردها تغییر کرده، مردم خیلی سریع‌تر دارن با نتایج سیاست‌ها امیدوار، خیلی همین که رویکرد تغییر کرده، همین که رفتار عوض شده، همین که مردم احساس میکنن که دغدغه‌ای برای اصلاح امور وجود داره، همین باعث شده که همین الان در حقیقت امیدواری‌ها بالا بره. اما با این وجود، به نظر من ثبات دولت در رویه های خودش و استفاده از افراد کارآمد و کارشناس در پست های مدیریتی مردم رو امیدوار میکنه و اظهار نظرهای کاملا منطقی، نه اظهار نظرهای در حقیقت هیجانی و عزم به حضور شما که مبتنی بر دور از انتظار و دور از فضای علمی، خود این هم کمک میکنه که امید به اصلاح امور و مباحث در حقیقت ثبات بازار بیشتر بشه.
بله، خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
افشای شایعه سازی وزارت خارجه امریکا درباره شیوع کرونا از چین. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای چگونگی شایعه‌سازی دستگاه دیپلماسی ایالات متحده درباره شیوع ویروس کرونا از چین را افشا کرده است. در همان زمان شیوع ویروس کرونا از ووهان چین، بسیاری از مقامات آمریکایی به ویژه ترامپ مستقیما انگشت اتهام خود را به سمت چین نشانه رفت و پس از آن نیز بسیاری از رسانه‌های آمریکایی به این موضوع دامن زدند. حالا کریستوفر فورد، دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا، در نامه‌ای سرگشاده نشان داد که چگونه تعدادی انگشت شمار در وزارت خارجه این کشور تلاش کردند تا نظریه‌ای غیر علمی مبنی بر یک نشت آزمایشگاهی از ووهان چین و به دنبال آن انتشار ویروس کرونا را عرضه کنند. به نقل از اهرام آنلاین، بخش انگلیسی زبان روزنامه دولتی الاهرام مصر که این نامه را به طور مفصل منتشر کرده، کریستوفر فورد تلاش کرده تا اطلاعات سری و حقیقی وزارت امور خارجه آمریکا را متمایز از شایعات مطرح شده ارائه کند. در نامه سرگشاده دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا اینطور آمده است:
مهملات بسیاری طی دو هفته اخیر موجب بروز کشمکش‌هایی در آمریکا شده است که دلیل عمده این نزاع‌های داخلی چگونگی بررسی ریشه‌های شیوع ویروس کرونا در هفته‌های پایانی دولت ترامپ بوده است. امیدوارم این نامه برای کسانی که هنوز به حقایق اهمیت می‌دهند، اطلاعات را آن گونه که درست هست هستند ارائه کند.
فورد به موضوعات مهمی از جمله اختلافات مقامات آمریکایی و بی‌توجهی آنها به حقایق علمی می‌پردازد و می‌نویسد اختلاف در وزارت امور خارجه بر سر این بود که اطمینان حاصل شود نتیجه تحقیقات درست هستند یا خیر، به ویژه زمانی که قرار بود وزیر امور خارجه آقای پومپئو به طور رسمی و عمومی اعلام کند از لحاظ آماری ویروس کرونا چیزی نیست غیر از محصولی ساخته شده توسط دولت چین. به نظر می‌رسد که این نامه سرگشاده بتواند بسیاری از گره‌های موجود در منشأ ویروس کرونا را افشا کند. همزمان با افزایش شمار بیماران کرونایی، سطح بحرانی در برخی بیمارستان‌های آمریکایی هم به مرز هشدار رسیده است. از طرف دیگر، امتناع بسیاری از آمریکایی‌ها برای تزریق واکسن می‌رود تا این کشور را به عقب مانده‌ترین کشور در تزریق واکسن در سطح دنیا تبدیل کند که خود یک فاجعه ملی بزرگ برای ایالات متحده است.
با تحلیلگران
در حالی که کشورهای قاره سبز به علت شرایط وخیم اقتصادی داخلی که بخشی ناشی از کرونا و بخش دیگر ناشی از اتفاقات پیرامون برگزیت و برخی دیگر از تصمیمات کشورهای این قاره بوده دچار مشکلات جدی هستند و فرانسه نیز در شوک لغو قرارداد خرید زیردریایی‌های اتمی سر می‌برد، حالا باز هم پای انگلیس و چالش‌هایش به رسانه‌های دنیا باز شده است. مشکلات افغانستان و شرایط پیچیده این کشور رسوایی دولت انگلیس را صد چندان کرده. انگلیسی که از یک طرف باید با فرانسه‌ای که به شدت از دست دخالت‌ها و حضورش در پیمان سه‌جانبه با استرالیا و آمریکا زخمی و خشمگین است، سر و کله بزند و از سوی دیگر رسوایی‌هایش را در مسئله افغانستان توجیه کند. روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است:
سقوط سریع افغانستان به دست طالبان و واکنش به همه‌گیری کرونا در انگلیس ضعف جدی رویکرد دولت این کشور را در حوزه امنیت ملی آشکار کرد. نمایندگان مجلس عوام و عیان در انگلیس میگویند واکنش دولت این کشور به دو بحران همه‌گیری کرونا و همچنین مسئله افغانستان ضعف و نقص سیستم را برملا کرد. کمیته مشترک مجلس عوام و لردهای انگلیس درباره راهبرد امنیت ملی اعلام کرده که ناکافی بودن این نظام برملا شده است. این کمیته اعلام کرد وقتی کووید 19 شایع شد، ساختارهای موجود به نفع توافقهای موقتی رها شد که این کمیته آن را به عنوان اشتباهی جدی محکوم کرد. در این حال، بحران افغانستان نشان داد دولت انگلیس توانمندی آماده سازی و پاسخگویی به دو بحران امنیت ملی را به صورت همزمان ندارد. شخصیت‌های دفاعی بلندپایه پیشتر به خاطر غافلگیری دولت انگلیس از سقوط ناگهانی کابل به دنبال اعلام عقب نشینی آمریکا از این کشور به شدت انتقاد کرده بودند.
کمیته مشترک مجلس عوام و لردهای انگلیس از بوریس جانسون خواست در شورای امنیت ملی وقت صرف کرده و شخصا از اختیاراتش استفاده کند. از سوی دیگر، مردم افغانستان به شکلی عجیب گرفتار تصمیم گیری های مستکبرانه غرب و در رسانه‌های آمریکا هستند که با کمک انگلیس به عنوان متحد قدیمی خود آفریننده وضعیت فعلی در این کشور است. ارتش آمریکا روز 29 اوت حمله مرگباری را به یک خانه مسکونی انجام داد که به جان باختن 10 غیر نظامی شامل 7 کودک منجر شد. کنت مکنزی، فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا سنتکام، جمعه گذشته در کنفرانس خبری در پنتاگون اعتراف کرد این حمله اشتباه صورت گرفته و سپس عذرخواهی کرد. اعضای خانواده و وابستگان قربانیان حمله پهپادی آمریکا در ماه اوت در کابل اعلام کردند عذرخواهی واشنگتن بابت این حمله کافی نیست و برخی دیگر از بستگان خواستار دریافت غرامت شدند. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل بین‌الملل که روی خط ارتباطی برنامه امروز هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم آقای دکتر. مستندات مربوط به ضعف اطلاعاتی انگلیس در افغانستان چه هست و چرا این روزها پای این کشور در بسیاری از مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی دیده میشه و دچار چالش های زیادی شده؟
ببینید انگلیس‌ها خب از یه نظر تصور میکنن که به دلیل اون حضور تاریخی که در منطقه شبه قاره داشتن و در تغییر و تحولات این جوامع نقش خودشون رو ایفا کردن که از نظر ما نقش منفی هم بوده، یک دلیلش اینه که علاقمند نیستن که اطلاعاتشون رو با دیگران مبادله کنن، در میون بذارن، نوع خودخواهی اطلاعاتی توشون قوی هستش، همینم باعث میشه که طرف مقابلشون هم با اینها در واقع یه جوری اعتماد باشه و مشارکت لازم رو نداشته باشه. به عبارت انگلیس‌ها به دلیل اون بادی که تو دماغشون هست موجب میشه که محروم بشن از دیدن یک سری واقعیت‌ها و تغییراتی که در محیط مأموریتیشون پیش میاد. افغانستان نمونهش هست. بنابراین یک جوری با علارغم اعلام اتحاد با امریکا رقیب بودن با آمریکایی‌ها و حتی در بعضی مواقع شد که اینها تو برخی حوزه‌ها درگیری غیر مستقیم با هم پیدا کردن، درگیری نیابتی. مجموعه اینا سبب شد که در این فروپاشی که اتفاق افتاد از نظر سیاسی، نظامی، امنیتی در افغانستان، ظاهرش این بود که آمریکا بود ولی عملاً غرب در افغانستان دچار فروپاشی شد و موقعیت خودش رو علیرغم انتظاراتی که داشت از دست داد. یعنی امروز یک بی‌اعتباری به وجود اومده. در مسئله رابطه با فرانسه هم همینجوره. یعنی از یه طرف میاد در کنار آمریکا و استرالیا به عنوان که نژاد و ریشه آنگلوساکسونی دارن قرار میگیرن در برخورد با چین. اما در همین جا دیگه رقابت سبب میشه که منافع متحدین سابق خودشون رو، یعنی فرانسه در اتحادیه اروپا، رعایت نکنه و به راحتی از روی فرانسه عبور بکنه و ضربه بزنه به اروپا، که آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه عنوان میکنه که بریتانیایی ها از پشت به ما خنجر زدن. ببینید این بی سابقه بوده. لذا نشون میده که زمینه در محیط بین الملل داره تنگ و تنگتر میشه. رقابت داره تشدید میشه. حتی این عرصه رقابت در بین متحدین داره اتفاق میفته و همین امر سبب شده که چالش در درون جهان غرب رو ما امروز پررنگتر از هر زمانی میبینیم.
بله، و با توجه به شرایط افغانستان و مسائل مربوط به این کشور و بمباران‌های کور و بی‌هدفی که به وسیله آمریکا هر چندگاهی در حال انجامه و گویا داعش هم به جولان خودش ادامه میده، به نظر شما شرایط این کشور به چه سمت و سوی حرکت میکنه و تحولات فعلی رو چطور ارزیابی میکنید؟
من ارتباط معنیداری میبینم بین اقداماتی که آمریکایی‌ها به صورت کور انجام دادن، از جمله حمله به یک حمله پهپادی به یک خانواده افغانی که مجموع اون خانواده را از بین بردن و حتی مجبور شدن که حالا فعلا عذرخواهی کنن که پذیرفتم نشده، با اقداماتی که دواعش و داعش در انجام میده، چه حالا علیه نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل چه علیه طالبان. این ارتباط از این منظر هست که آمریکا و بریتانیا همسو هستند برای مقابله با چین، روسیه و ایران و از یک طرف نیازمند به شکل‌دهی دور جدید از بحران در افغانستان هستند. یعنی اگر چنانچه طالبانی که امروز در نشست شانگهای تاکید داشتند بر چگیری دولت مشارکتی توسط طالبان، آمریکایی‌ها امروز دارن یه کاری میکنن که طالبان به هیچ عنوان نتونه روی پا بیسته و دچار فروپاشی بشه. بنابراین به نظر میرسه که یک ارتباط معنیداری وجود داره بین اقدامات آمریکا در حمله کور به شهروندان افغانستان تحت عنوان سرکوب داعش و نیز اقدامات اخیر داعش در شکل انجام انفجارهای متعدد در جلال آباد و قندهار علیه طالبان. این ارتباط رو من در این شکل میتونم تحلیل بکنم که برخلاف اون چیزی که الان شانگهای مترصد این هست که در افغانستان دولت مشارکتی و فراگیر به وجود بیاد، امریکا و انگلیس دنبال شکل‌دهی به دور جدید از بحران هستند تا بتواند اهداف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اونها رو که مسئله متوقف کردن چین در مسیر یک جاده یک کمربند هست و نیز تغییر در نقشه ژئوپلیتیک منطقه باشه رو دنبال بکنن. بنابراین این ارتباط به نظر من یک ارتباط معنادار و در عین حال خطرناک و به ضرر مردم منطقه و خصوصا مردم افغانستان قابل ارزیابی است.
متشکرم از بابت تحلیل شما و خدا نگهدار.
منم از شما تشکر می‌کنم. شما رو به خدا می‌سپارم.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
و بررسی صنعت مهم فرش به عنوان هنر اصیل ایرانی. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
برای حمایت از تولید داخلی و برای اینکه سرعت چرخه‌های تولید جهشی به خودش بگیره و بتونه در مسیر تولید با کیفیت قدم برداره، تولید هر چقدر هم بدون مشکل باشه و هر چقدر هم بازارهای فرش مناسب باشه، باز هم یه مشکل بزرگ سر راه است که برای راهبری اینها نیاز به قدرتیه که بتونه قوانین ناصحیح رو درباره فرش اصلاح کنه و بتونه از مراجع مربوط به فرش بودجه‌های مناسبی رو بگیره تا هم نظارت و هم ترمیم فرش با هم شکل بگیره، که به زعم همه کارشناسایی که طی این دو ماه باشون حرف زدیم این توان در مرکز ملی فرش نیست و باید تحولی نسبت بهش انجام بشه. آقای بیرامی، معاون بازاریابی مرکز ملی فرش:
من نظرم اینه که واقعا مرکز باید تبدیل یا به سازمان بشه یا به معاونت.
خصوصا
دیگه خب این در حیطه تصمیم سازی در بالادست و مقامات عالی تصمیم گیر هست که پیشنهادیه که ما دادیم بارها. و
به کی دادین آقای بیرامی این پیشنهاد
رو؟ ما تو جلسات مختلف مطرح کردیم، جلسات داخلی، جلساتی که حالا دوستان نمایندگی مجلس هستن، کمیسیون اقتصادی.
موضوع دیگه اتحاد بین نهادهای خصوصی و دولتیه که با ایجاد ستاد راهبری قرار بود محقق بشه و محقق نشده، و به شهادت صحبت‌های آقای بهرامی، رئیس اتحادیه بافندگان و تولید کنندگان، با این ساختار مرکز ملی فرش محقق شدنی نیست.
شما برو مرکز ملی فرش ایران در حد یک اداره کلا نیست، یعنی یک
از نظر قدرت می‌فرمایید،
هم از لحاظ قدرت مالی، منابع انسانی و ابزاری که باید یک سازمان در اختیار داشته باشه برای اجرای برنامه‌های راهبردی.
از طرفی گاهی فاصله‌ها بین نهادهای مختلف دیده می‌شد که نظرات غیر کارشناسانه به نهادهای دیگه نسبت می‌دادند و معتقد بودند که نهادهای دیگه تجربه و مدیریت کافی ندارن، و این خودش یکی از موانع بزرگ تولیده، یعنی نبود یک سازمان قدرتمند که بتونه همه اینها رو متحد کنه. خانم کمانی، رئیس اداره فرش وزارت صنعت:
متاسفانه ما یک موزل بزرگ داریم، فرش دستباف، که تشکلامون با هم همراه نیستن. خیلی سخته، من حدود 25 سال من دارم با اینا کار می‌کنم. ما هر برنامه‌ای که داریم اگر دو نفرشون رو برای همدیگه قرار بدیم، هیچ کدوم همدیگه رو قبول نمی‌کنن.
خانم رافع، رئیس مرکز ملی فرش، معتقده با تقویت بدنه مرکز و تغییر اون در حد معاونت، هم قدرت تصمیم گیری ها بهتر میشه و هم ساختارها در جهت افزایش قدرت تولید تا صادرات فرش منتهی میشه.
یک سازمان توسعه‌ای باید بشه.
خب این سازمان توسعه‌ای سازمان فرش چجوریه؟
من یک مدیر باید رئیس مرکز ملی فرش بشه، نباید فرش بخونه. آدمایی که اینجا بودن فرش خونده بودن، قانون رو بلد نبودن. نگاه کنید یک نفر توی مرکز ملی فرش الان چند ساله، از برنامه چهارم تا الان بودجه ما، دو تا بودجه داریم، یکی تسهیلات فنی اعتباری، یکی بودجه جاری، چون اینا مدیریت بلد نبودن، چون مالی بلد نبودن.
خیلی از کارشناسای این عرصه اعتقاد دارن تحریم‌های خارجی ضربه بدی به اقتصاد فرش زده، تا اونجایی که سهم بازار آمریکا رو از ما گرفته، ولی اونقدری که بی‌برنامگی در این هنر صنعت داره فرش رو به نفس نفس زدن میندازه و طی 4 سال اخیر به سرازیری تنزل رسونده، اون تحریم‌ها تأثیر نداشته و حالا نیاز به احیایی داره که بتونه در پس یک سازمان و یا یک معاونت قوی تعریف میشه تا فرش رو به روزهای عرشش برگردونه.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من استرشد قویاً والله، من استنجد ضلیلاً والله.
کسی که از گمراه رهبری جوید گمراه شود، و کسی که از بیچاره‌ای کمک خواهد بیچاره گردد. حجت الاسلام سرلک.
در این تعبیر امیرالمؤمنین ارواح نافدا گویا میخوان به ما بفرمایند که مواظب اطرافیان خودتون باشید، مواظب باشید که با چه کسی نشست و برخاست میکنید، با کی حرف دلتون رو در میون میگذارید و از کی راهنمایی میخواید. خیلی مهمه. تقریبا شخصیت هر آدمی معدل 5 نفر اصلی زندگی اوست که به چه چیزایی فکر کنه، نسبت به چه چیزایی علاقمند باشه، نسبت به چه چیزایی حساسیت داشته باشه. برای خیلی مهمه واکنش‌هایی که از اطرافیانمون دریافت می‌کنیم، چون خیلی رو ما اثر می‌گذاره. باید اطرافیانمون رو درست انتخاب کنیم. یک اصل عقلی تجربی است که به واقع تبیین‌های معرفتی زیادی هم پشتش هست. در این تعبیری که از زبان امیرالمؤمنین اینجا نقل شده است و محضر شما بنده کلماتش رو خوندم، حضرت امیرالمؤمنین ارواح نافدا همین مون رو با این تعابیر می‌فرمایند. فرمان اگر از آدمایی که خودشون گمراهند، قوی با قاف به معنای قدرتمند، با غین به معنای کسی که به گمراهی، غی مقابل رشد، در آیت الکرسی می‌خونیم قد تبین الرشد من الغی، این قوی از همون خانواده غی است که در سوره مورکه بقره در اون آیت الکرسی معروف وجود داره. فرمان اگر شما خواستید از آدمهایی که گمراهند، راه درست رو پیدا نکردند، تمایلات شون، افکارشون، سبک زندگیشون نشون میده که تو راه خدا و پیغمبر و عقل و خرد و اینها نیستن، با هوا و هوس دارن جلو میرن، اگر از اینجور آدم ها شما راهنمایی خواستید، تردید نکنید راهنمایی اونها به بیراه کشوندن شما منجر خواهد شد. پس با انسانهایی که اهل رشدن، اهل فکرن، اهل خیرخواهیان، نگاه روشنی دارند، قلب مهربان و به واقع پر عطوفتی دارند، با اونها باید انسان مشورت بخواد، از اونها راه رو بخواد و خودشو نسپره به کسانی که راه و چاه رو نمیتونن تشخیص بدن. خلاصه راهبری خودمون رو و حرکت خودمون رو در مسیرهای اصلیمون از آدمهایی که دارای صلاحیت هستند مدد بجوییم. از اون طرفم باز دوباره امیرالمومنین میفرماید اگرم رفتید از یک بیچاره ای، از یه آدمی که ذلیل شده، از او کمک خواستید، بدونید که آدمهای ذلیل، آدمایی که به ذلت نفس کشیده شدن، آدمهایی که تحقیر شدن حتی در مناسبات اجتماعی و این تحقیر رو در درون خودشون نتونستن بازسازی کنن، این آدمها هم اگر شما از اونها کمک بخواید، باز شبیه مدل خودشون به واقع به شما کمک خواهند کرد، اون شما رو هم ذلیل خواهند کرد. یادمون باشه خلاصه با تناب پوسیده هر کسی نمیشود در هر چاهی رفت. اون عروت الوثقا رو میخواد، اون تناب محکمی میخواد که انسان رو از این مردابها و گردابهای نابجا و بیجا ها کنه. انشالله که خدای متعال هم ما رو طرف مشورت خوبان قرار بده و هم اگر یه روزی خواستیم مشورت کنیم که گاهی بسیار لازمه، از کسی راه رو خواستیم بپرسیم، از کسانی که خودشون مسلط هستند، قوی هستند، محکم هستند و بینا و رشید هستند، انشالله راهنمایی بخوایم. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن مرد که رهبری زهر گمره جوست، گمراه شد و نرفت از راه درست. وان کس که ز بیچاره مدد خواست به کار، بیچاره شد و دست از آن کار بشست.
عصر شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، از اینکه همچنان بر سر انتخابتون هستید و شنونده رادیو ایران بسیار ازتون سپاسگزاریم. به ساعت 16 رسیدیم و در این لحظه دعوت میکنیم شما رو به حضور در کافه هنر رادیو ایران.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار،